رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه های رادیو گفتگو. ویژه برنامه نورون علا نور رو به مناسبت دهه ولایت و امامت تقدیمتون میکنیم. در خدمت کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام المسلمین جناب آقای سید محمد صادقی، انشاءالله مباحثی پیرامون خطبه قدیر رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. یک بار دیگر تبریک عرض میکنیم دهه ولایت و امامت رو خدمت همه شما شنوندگان عزیز و همه دوستداران امیر مؤمنان علی علیه السلام. همراهان گرامی، ویژه برنامه نور علی نور رو تقدیمتون میکنیم. در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، جناب حجت الاسلام المسلمین سید محمد صادقی، کارشناس مذهبی. عرض سلام خدمت شما جناب آقای صادقی و سپاسگزارم از حضورتون. این ایام سعید رو به شما تبریک عرض میکنیم.
بنده هم عرض سلام دارم محضر شما و همه شنوندگان عزیز این برنامه، و همچنین بنده هم تبریک عرض میکنم این ایام سراسر نور رو. انشالله که بتونیم از برکات این ایام بهره‌مند بشیم.
انشالله. مباحثی رو پیرامون خطبه قدیر تقدیم شنوندگان عزیز کردیم در یکی دو برنامه قبل، و کاتی که شاید بارها شنوندگان عزیز در مورد خطبه قدیر، در مورد عید قدیر شنیده باشن، و البته تکرار اون قطعا خالی از لطف نیست، ولی در برنامه امروز میخوایم از یک منظر دیگری نگاه کنیم به روز قدیر و به عید قدیر، به دهه ولایت از قربان تا قدیر، و اون این که ما از عید قربان تا عید قدیر رو به نام دهه ولایت نامگذاری کردیم تا در عید قربان آماده بشیم برای قربانی کردن نفسمون، برای خضوع و تواضع در مقابل ولی خدا و پذیرفتن این ولایت و بیعت کردن با این ولایت، که نام عید قدیر هم در خطبه قدیر یوم العهد المعهود نامگذاری شده، روزی که عهد معهودی رو قرار هست ما بهش پایبند باشیم. اگر بخوایم از این منظر نگاه کنیم که مسئولیت ما در مقابل این یوم العهد المعهود چی هست در این دنیای و نفسا و در این روزگاری که بسیار تناسبات و مناسبات اجتماعی و سیاسی هم پیچیده شده، از این نگاه به نظرم یک نگاه و رویکرد جدیدی ما میتونیم تقدیم شنوندگان عزیز کنیم. خدمتتون هستیم جناب آقای صادق.
بله، منظر دید خیلی قشنگیه، اینکه ما جریان قدیر رو صرفاً یک واقعه تاریخی ندونیم، و این چنین هم نیست، از این با که این دینی که پروردگار متعال دیگه به انتها رسوندن و برای همه عالم تا روز قیامت میبایستی رهبری بکنه این مردم رو، میبایستی کامل باشه. لذا جریان قدیر رو که آخرین جریاناتی بود که تو بحث اسلام اتفاق افتاد رو نمیشه به عنوان یک واقعه تاریخی فقط نگاه کرد. بهترین دستورالعمل‌ها و کاملترین دستورالعمل‌های زندگی برای به دست آوردن بهترین اعتقاداتی که تا روز قیامت نیاز این عالم بشریت هست، همه اینها رو شما تو جریان قدیر میبینید. بله، همونجور که اشاره کردید بسیار هم دقیق، امام صادق علیه السلام فرمودن که در آسمان ها نام قدیر رو یوم العهد المعهود میدونند و در زمین یوم المیثاق المأخوذ. این کدوم عهده که تو آسمان ها انقدری اهمیت داره؟ ببینید ساکنان آسمان ها مثل ما به موضوعات نگاه نمی کنن. چه چیزیه که برای اونها مهمه و اونجا به این نام میشناسن؟ کدوم عهد، کدوم پیمان؟
و با اون نام زمینیش هم تناسب داره یا اون
و با نام زمینیش هم بله تطبیق داره. اون میثاقی که گرفته شده چیست؟ نه اینکه تازه میخواد گرفته بشه، اون میثاقی گرفته شده. عید اصلا یکی از معانیش همینه، از عود به معنای برگشت کردن هستش.
بله.
چی میخواییم برگردیم؟ دقیقا باز با همین معنا تطبیق داره. ما بناست که برگردیم به یک میثاقی که قبلا بسته ایم با پروردگار متعال، بناست برگردیم به یک عهدی که در قدیم انجام دادیم،
میثاقی که در واقع عالم الست با پروردگار بسته شده و شاید بشود گفت که در روز قدیر اون میثاق تجدید شده، تجدید پیمان شده با ولی خدا.
بله، ما حتی توی روایاتی که راجب اون عهد و پیمانی که در روز الست بسته شده وقتی که غور میکنیم ببینیم تو بعضی از این جاهای این روایت این چنین آمده که راجع به اطاعت از آخرین حجت پروردگار حتی بحث اونجا مطرح شده.
یعنی نه تنها اولین حجت خداوند وصی پیامبر که امیر مؤمنان باشه، بلکه آخرین حجت خداوند که منجی عالم بشریت
بله،
هست.
بله بله، یعنی برای اطاعت از امام زمان ما، امام عصر ما، مهدی فاطمه، اونجا روز الست عهد و پیمان گرفته شده که این منظر دید رو به نظرم نگاه قشنگی است. اون چیزی که ما از قدیر برای زمان خودمون میتونیم بهره ببریم. اصلا تاریخ برای همینه که ما بتونیم در زمانهای خودمون اون چیزی که به کارمون میاد رو ببینیم. میفرماد که قل سیرو فی الارض فانظروا، برید سیر بکنید توی عالم، سیر بکنید توی زمین، بگردید که چه اتفاقی بیفته. فانظروا، عبرت بگیرید. عبرت اون دستمایه‌ای است که ما برای زمان حال خودمون میخوایم. خب به همین موضوع بپردازیم، بحث قشنگیه. اینکه قدیر یعنی چی؟ اولا عید قدیر به چه کار ما میاد تو این زمان؟ آیا صرف اینکه یک جشنی بگیریم، مجلسی بگیریم، یک صحبتی بکنیم، یک مولودی بخوانیم، یک شیرینی پخش بکنیم، آیا همین کفایت میکنه برای این روز عید؟ یا نه، پروردگار متعال دنبال چیز دیگری از این عید هست برای ما؟ که الان توی همین نامگذاری شما میتونید اون مسما و اون محتوا و اون چیزی که جهتگیری شده در عید قدیر رو به دست بیاریم. ظاهرا عهد و پیمانی است که قبلا هم بسته شده و باید ما اون رو دنبال بکنیم و اجرا بکنیم اون عهد و پیمان رو.
بله،
این حجیت بحث قدیر رو هم میخوام عرض بکنم که فقط مخصوص اون زمان نبوده. شاید بعضی عنوان بکنن که بله، نبی مکرم اسلام آیه نازل شد برایشون که پیغمبر اون عهدی که داری، اون قراری که داریم رو، اون پیغامی که داری رو کاملش بکن، دین رو کامل بکن، و همونجا هم اتفاقی افتاد و مردم رو نگه داشتن بعد از اون حج که با اون ماجراهایی که به نظرم میاد تو برنامه‌های قبلی یا بعدی راجبش صحبت بشه، نمیخوام مفصلا به این بحث بپردازم.
بله.
خب اون شرایط رو اصلا ما در نظر بگیم، شرایط خیلی خاصی بوده تو اون گرمای هوایی که توی شبه جزیره عربستان بوده. عرض میشه که بعد از اون حجی که حالا مثل الان نبوده که با وسایل نقلیه این چنینی برن بیان تو آسایش، اونجا هتل باشه، غذا آماده باشه، نه، با سفرهای اون موقع شما در نظر بگیرید با چه مشقتهایی بوده رفتن حج رو انجام دادن، بعد از چندین سال محرومیت از این عمل عبادی حالا دارن برمیگردن با اون نگرانی هایی که پیغمبر مکرم اسلام دارن، منافقینی حضور دارن چون پیغمبر هنوز در اوج قدرت هست، لذا عکس العملی ندارن، اما نگرانی داره پیغمبر برای بعد از خودش. همه اینها رو بگذارید کنار این ماجرا باز،
و مردم هم در سراشیبی اون در واقع انرژی جسمی و روحی خودشون هستن در مسیر برگشت، همه انرژیشون
بله،
صرف
بله.
شده. برخی ماها در طول مسیر رفت بودن، اونجا باز دوباره مشقات خاص خودش در ایام عبادت، و بعد برگشت دیگه واقعا خسته ترین لحظات عمرشون رو دارن سپری میکنن و نگرانی های خاص خودشون رو
که سریعتر به منزل برسن و این عملشون رو تمام بکنن.
بله همه اینها در کنار هم واقعا نشون
میده که چقدر اهمیت کنار هم داره. رسیدن به یک موقعیتی که حالا پیغمبر میخوان اعلام بکنن، ماجرایی رو میخوان اعلام بکنن و تکمیل بکنن جریان دین رو. خب فقط مال همون زمان بوده؟ نه خیر، این دین دین آخری است. این دین اون دینیه که بنا نیست دیگه خدشهی بهش وارد بشه، اشکالی برش وارد بشه. بناست حافظان دین اون رو مراقبت بکنن از دست برده تمام کسانی که تو طول زمانها بودن، اون اتفاقاتی که برای ادیان قبل افتاد، تحریفهایی که صورت گرفت. بناست این جریان انجام بگیره اونجا. و بعد اونجا پیغمبر این چنین توی خطبه میفرمون که من اون چرا که مأمور به ابلاغش بودم رو به شما گفتم تا حجت باشه. حالا دقت بفرمایید، از این فراز استفاده میکنیم که حجیت پیام قدیر برای همه انسان هاست تا روز قیامت، نه مختص فقط اون کسانی که تو اون جریان بودن و حضور داشتن،
و نه مختص حتی اهل ایمان،
نه حتی اهل ایمان، بله
اهل اسلام، بلکه همه ادیان الهی، همه مردم دنیا رو خود خطاب قرار داد.
فرمودن که من اون چیزی که مأمور به ابلاغش بودم به شما گفتم تا حجت باشه بر حاضر و غایب، بر همه کسانی که حضور دارند یا ندارند، به دنیا آمده اند یا نیامده اند. پس حاضران به غایبان بگویند و پدران به فرزندان تا روز قیامت برسانند. این نشان از اون حجیت الالعبدی این پیغام داره و اون چیزی که ما میبایستی دریافت بکنیم از جریان قدیر و واقعه قدیر، چیزیش که برای زمان خود ما میبایستی کاربرد و عملیاتی باشه، کاربرد داشته باشه، تا بتونیم از اون استفاده بکنیم و این زمان پرپیچ و خم خودمون رو با اون سپری بکنیم.
بسیار خوب، تشکر میکنم از شما جناب آقای صادقی. نکته خیلی خوبی رو بهش اشاره کردید، هم حجیت خطبه قدیر یا حدیث قدیر که تا آخر زمان باقی است، و این نکته دومی که برای همه مردم این حجیت باقی است، برای همه انسانهایی که حتی به دنیا نیامدند پیامبر فرمودن این حجیت داره و برای اونها باید نقل بشه و مورد خطاب هم همه انسانها و همه مردمی هستند که در ادیان مختلف هستند. و جالب اینجاست که شاید یکی از نقاط پیوند خطبه قدیر و حدیث قدیر با مهدویت از همینجا در واقع آغاز بشه، غیر از حالا اون چند باری که نام امام زمان در این خطبه آورده شده و دعوت شده به عهد با او و پایبندی پیمان با او. اینجا خودش یکی از نقاط پیوند هست که ما در همه ادیان الهی و حتی ادیان بشری ببینیم فردی به نام منجی و فردی به نام موعود وجود داره و در همه ادیان دعوت شده به انتظار برای فردی که خواهد آمد و جهان رو از عدل و داد پر خواهد کرد. این خیلی زیباست که حالا پیامبر صلی الله علیه و سلم در خطبه قدیر اشاره میکنن به اینکه همه مردم به این نکته باید پایبند باشن. این سوال رو از حضرت عالی بپرسیم که موضوع اصلی و محتوای اصلی پیام خطبه قدیر چیست برای مردمی که قرار هست این مردم هم از همه ادیان مختلف باشند و همه حتی کسانی که ممکنه دین هم نداشته باشند در حال حاضر و همه کسانی که حتی به دنیا هم نیومده باشند.
ببینید، این خطبه مفصلی است که تقریبا اون چیزی که توی تاریخ میگن شاید قریب به یک ساعت خود این خطبه طول کشیده. یعنی یک ساعت پیغمبر مکرم اسلام صحبت کردن اونجا برای اون جمعیت با اون شرایط.
بله.
که نه، شاید وسایل صوتی بوده، میگفتن ایشون، کسانی بین جمعیت بودن این مطلب رو تکرار میکردن برای دیگران، اون جمعیتی که بود، تا این مطلب رو بشنون.
بله.
اگر بخوایم تقسیم بندی بکنیم فرازهای اصلی اون رو، تقریبا 11 فراز اصلی و کلی داره.
بله.
که من حالا عناوین اون رو عرض میکنم و نمیخوام به همش بپردازم تا به اون بحث اصلی خودمون که راجع به بحث مهدویت هست بیشتر بپردازیم. خب قسم اول، حمد و ثنای پروردگار رو پیغمبر انجام میدن و قدرت پروردگار رو اونجا بیان میکنن و بندگی خودشون رو نسبت به این پروردگار متعال.
بله.
فراز بعدی این خطبه بسیار مهم، فرمان مهمیست که راجع به امیر المومنین علیه السلام و اکمال دین ایشون میفرمان. آیاتی که استناد میکنن فرمایشاتی که دارن اونجا، این زمینه رو ایجاد میکنن که این آخرین پیغامی که باید انجام بگیره رو مطرح بکنن. چون میدونید که تا اون زمان تقریبا تمام دیگه دستورات دین همه مطرح شده بود، دو تا مطلب باقی مانده بود، یه دونه بحث حج بود و یه دونه بحث ولایت بود، که بحث حج رو تون حجۃ الوداع که دیگه بعد از اون چند وقتی رو دیگه عمر پربرکت پیغمبر دیگه باقی نبود و از دنیا رفتن، اون رو توی حجۃ الوداع انجام دادن و این آخرین پیغامی بود که میبایست دیگه نهادینه میشد و پیغمبر رسالت خودشون رو به کمال میرسوندن.
بله.
فراز بعدی خطبه مهم قدیر امامت 12 امام بعد از خودشون بود. ببینید این باز قابل توجه برای بعضی از عزیزان ما، شنوندگان گرامی ما که دارن این مطالب رو میشنون. بعضی میگن که خب پیغمبر همونجا شاید اعلام میکردن امیرالمومنین تمام بود دیگه، ولایت بعد از او و کسی که بعد از او میخواد جانشینی بکنه مشخص میشد. حالا اینجا اشکال بکنن که پس دیدید آیا خود پیغمبر هم همین کار انجام دادن، برای بعد از خودشون جانشین گذاشتن؟ ما میگیم این چنین نیست. از اونجایی که ایشون نام 12 وصی بعد از خودشون رو عنوان کردن، اونجا یک نفری سوال میکنه اسمش توی تاریخ آمده که پیغمبر آیا این حرفی که زدی از خودت گفتی؟ در حالی که اینها همه آیات قرآن دیده بودن، اینکه پیغمبر نمیخنده، نمیگریه، نمیگه الا اینکه وحی به او میشه، یعنی چه از خودت گفتی این رو؟ بعد اونجا پیغمبر فرمود که نخیر، از قول پروردگار عنوان کردم من. یعنی چی؟ باز یک سوال دیگه رو اینجا جواب داده باشیم ما. آیا پیغمبر خودشون جانشین انتخاب میکنن برای خودشون؟ نخیر.
بله.
اصلا جریان ولایت چیزی نیست که غیر از پروردگار متعال بخواد تعیین بکنه. ببینید خیلی از مباحث روز رو همینجا جواب میدیم ما. جریان ولایت از غیر پروردگار اصلا منتقل نمیشه. اونجا ایشون برای خودش دعایی میکنه، میگه که اگر این حرفی که تو میگی پیغمبر راست باشه، یک سنگی از آسمان بیاد و عرض میشه که من رو از بین ببره. و همون موقع توی تاریخ نقل میکنن که سنگی از آسمان به فرق او میخوره و عرض میشه که او رو از دنیا میبره و به هلاکت میرسونه. میخوام عرض بکنم که نه، این جریان ولایت چیزی نیست که از جانب غیر پروردگار منتقل بشود و پروردگار هم به اون افرادی که شایسته این جایگاه هستند اون رو به میزانی که باید منتقل میکنه. لذا یک فراز دیگه که حالا بعدها به این فراز شاید یه مقداری بیشتر بپردازیم، امامت 12 امام بعد از پیغمبر هست. فراز بعدی
بله.
که اینجا پیغمبر هم به صورت عرض میشه که گفتاری و هم به صورت شکلی این کار رو انجام میدن، بازوان امیرالمومنین علیه السلام رو میگیرن و اون جمله مشهوری که همه شنیدیم، من کنت مولا فعادا الیوم مولا رو اونجا میفرمان. یک فرازی هم به این مطلب بسیار مهم پرداخته میشه. فراز بعدی وقتی که این رو جا انداختن پیغمبر، میان اعلام میکنن که اگر کسی سر باز بزنه از این ولایت مستحق آتش هست و بعد آیاتی رو و مطالبی رو اونجا میفرمان. فراز بعدی که ایشون بهش میپردازن برخی از آیات عذاب هستش راجبه مباحث ولایت، که اگر کسی نتونه این ولایت رو تحمل بکنه و بخواد از اون کنارگیری بکنه چه اتفاقهایی براش میفته. فراز بعدی اثرات ولایت اهل بیت، گر کسی حالا بپذیره، کسی پذیرفت این دستورات و فرامین رو گرفت و اجرا کرد، چه خواصی برای او داره، چه اثراتی برای او داره، چه حیات طیبه‌ای پیدا میکنه، اینها رو میفرمان. در فراز بعدی که باز به این بحث امروز ما شاید بیشتر مرتبط باشه، حضرت صاحب علیه السلام هستن. ببینید غیر از جانشینانی که از امیرالمومنین علیه السلام، حسنین علیه السلام رو عنوان میکنن، امام سجاد، امام باقر، امام مختص به امام زمان و امام عصر ما صحبت ویژه تری میکنن. یعنی معلومه که تو این سیر ولایی این آخرین حجت پروردگار یک موضوعیت ویژه‌ای داره و موضوعیت برتری داره
و چندین بار هم در طول خطبه نام
بله چهار مرتبه نام مبارک مهدی رو تو این خطبه عنوان میکنن. و فراز بعدی که در این خطبه شریف بهش میپردازن پیغمبر مکرم اسلام صلوات الله علیه، دعوت بیعت با خودشون و امیرالمومنینه. یعنی فقط صرف گفته رو اونجا بهش کفایت نمیکنن، همونجا بیعت میگیرند و فرمایشاتی رو دارن. هم با خودشون و هم با امیرالمومنین علیه السلام. فراز بعدی بیان احکام الهی در آینده از طریق اهل بیت انجام میگیره و این رو هم باز ایشون توی این خطبه میفرمان که دیگه بعد از این، بعد از پیغمبر، جریان ولایت پروردگار از طریق این اهل بیت اسناد و طهارت انجام میگیره. و آخرین بخشی که بخوایم عنوان بکنیم، بیعت لسانی اخذ شد اونجا از همه، یعنی پیغمبر مکرم دونه دونه مطالب رو فرمودن و گفتن همه تکرار بکنید. خب حالا شما میگفتید، هر کی میگفت و تو دلش
میگفت،
نخیر همه میبایستی این که میگم رو بگید. خود اینها هم ظرافت هایی داره که حالا توی محل خودش مورد بحث و بررسی میتونه قرار بگیره.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما آقای صادقی از اینکه نکات مختلف خطبه قدیر رو برای شنوندگان عزیز باز کردید و تحلیل فرمودید. عزیزان شنونده، ویژه برنامه نورون علی نور رو از رادیو گفتگو میشنوید، همچنان با ما همراه باشید. همراهان گرامی، ویژه برنامه نوران الان نور رو از رادیو گفتگو میشنوید. یک بار دیگر تبریک عرض میکنیم دهه ولایت های امامت رو به شما شنوندگان عزیز و از همراهی شما با ویژه برنامه نوران الان نور سپاسگزاریم. در خدمت کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام المسلمین سید محمد صادقی هستیم، کارشناس مذهبی که در استودیو رادیو گفتگو مباحثی رو پیرامون قدیر و مهدویت تقدیمتون میکنند. جناب استاد صادقی، قبل از اینکه حالا به خصوص مهدویت بپردازیم، نکته ای رو در ابتدای برنامه سوال کردم و ازت عالی پاسخ فرمودید. مسئولیت ما در مقابل قدیر و واقعه قدیر و عید قدیر که یوم العهد المعهود نامگذاری شده و یوم المیثاق المأخوذ، حضرت عالی اشاره فرمودید به زیبایی که تناسب با عهد معهود هم داره، این عهد و این میثاق و این پیمان که فرمودید مسئولیت ما پاسداشت این پیمان و تجدید این پیمان هر سال هست و این تجدید پیمان رو ما باید انجام بدیم، خب در زمان حضور امیر المؤمنان علی علیه السلام در جامعه خب این مشخص بود، هر سال مردم می توانستن این پیمان رو تجدید کنن، اگرچه که نکردن و اگرچه که جفا کردن، ولی لااقل حضور داشت حضرت و می توانستن نزد ایشون برن و تجدید پیمان کنن، تجدید عهد کنن. الان ما این بیعت با امام زمان رو، بیعت با اهل بیت رو چطور میتونیم تجدید کنیم هر سال در عید قدیر؟
بله، نویسنده کتاب مکیال المکارم که این کتابم خیلی کتاب زیبایی است، من حتما توصیه میکنم عزیزانی که این کتابو ندارن تهیه بکنن، بسیار توی بالا بردن محبت نسبت به امام زمان اثرگذار این کتاب.
بله،
ایشون اونجا این امر رو موکول به دو تا مطلب میدونن: یک، تصمیم قلبی محکم و ثابت بر اطاعت امر امام و یاری کردن ایشون با نثار جان و مال. چقدر آیه قرآن داریم برای این ماجرا، چقدر تاکید شده مؤمنین این چنینند که با جان و مالشون اون عهدی که بستن رو وفا میکنند و میان اون رو عرض میشه که دنبال میکنن.
ماله.
این اولا تصمیم قلبی لازم داره، اونم تصمیم قلبی متزلزل نمیتونه کار جلو ببره، به این دلیل که امر ولایت امر بسیار صعب و مستصعبیه که هر کسی یارای تحمل اون رو نداره، لذا یک عزم قلبی بسیار محکم و ثابت میخواد، همونجوری که داریم توی روایتمون و دستورات که برای اهل آخر زمان اینجوری تاکید کردن که شما این دعا رو زیاد بخونید که ثبت قلبی علی دینک.
بله،
ثابت قدم بکن، خدای قلب من رو ثابت بکن، این ایمان رو توی قلب من محکمش بکن. لذا یک، چطور ما بیعت بکنیم؟ با تصمیم قلبی محکم و ثابت. که چه کار بکنیم؟ که یاری بدیم امام خودمان را، همون چیزی که پیغمبر برای امیرالمومنین بیعت گرفتند.
بله،
همون چیزی که بیعت برای سایر ائمه بعد از خودشون عنوان کردن که باید انجام بدید. بذار الان ما توی زمان خودمون، علی زمان خود ما، الان جریان قدیر، الان واقعی قدیر، الان پیغمبر میخوان از ما برای علی زمان خودمون بیعت بگیرن. این چطور حاصل میشه؟ یک، با اقرار قلبی، با محکم کردن در قلب، با عزم قلبی و اراده که چیکار بکنیم؟ که داریم تعهد میکنیم، عهد میکنیم، معاهده میکنیم، معامله میکنیم که چی؟ که جان و مالمون رو در راه یاری ولی زمان خودمون و امام زمان خودمون فدا بکنیم. این یک نکته.
بله.
و دومین امری که عرض کردیم که موکول کردن به اون، اظهار کردن اون چی که قصد کرده در دل به وسیله زبان اون بیعت رو اعلام بکنن. خود اینم یک سنت خیلی زیبایی است توی برخی از مساجد، هنوزم که هنوز این سنت برقرار میشه. همچنین که پیغمبر فرازهایی رو فرمودن و تکرار کردن مردم اون زمان توی اون برکه قدیر، اینها هم توی مساجد خودشون این رو اعلام میکنن و مابقی همه تکرار میکنن. خود اینم باز یک سنت زیبایی است، اگر بتونیم این رو بیشتر نشر بدیم تو جامعه، حالا بیایم لسانن همون چیزی که در قلب داریم اعلام بکنیم. آیا کفایت نمیکنه اون چیزی که در قلب، اون باطن کاملا جای خودش محکم و محفوظ، اما در ظاهر میبایستی اعلام بشه. این هم، این دو امر، یک قلبی، دو لسانی.
این هم نکته ایست که حالا به زیبایی بهش اشاره فرمودید، اینکه قلب و لسان باید با هم تطابق و تناسب داشته باشه، همراه باشه.
بله.
و ظاهر و باطن باید با هم همراه باشه، چیزی که حالا متاسفانه در این دور و زمانه خیلی باب شده که دلت پاک باشه، ظاهرت حالا خیلی مهم نیست، خیلی به ظاهر گیر ندین، به حالا چه به الفاظ ظاهری، چه به مثلا وضعیت ظاهری، به حجاب و به چیزهای از این قبیل خیلی گیر ندین، دلتون پاک باشه. و واقعا هم حالا بعضیا دلهاشون پاکه، نمیخوام این رو نفی کنیم که بالاخره کسانی هستن که دلهای پاکی دارن و البته حالا ممکنه مثلا در ظواهر خیلی رعایت نکنن و به زبان هم همین رو جاری میکنن که ظاهرت مهم نیست، ولی واقعا آیا خدا هم همین رو میگه؟ آیا اهل بیت هم همین رو میخوان؟ آیا پیامبر صلی الله علیه و سلم در خطبه قدیر و در پیاده کردن اون به این شکل عمل کردن که در باطن و در قلبتون مثلا ایمان بیارید؟ دیگه ظاهر خیلی مهم نیست، لسان خیلی مهم نیست.
بذارید من این فرمایش شما رو اینجوری کاملش بکنم. ببینید، اقرار به مولویت و بحث عبودیت، این یک مراتبی داره. این مراتب رو اگر بخوایم عنوان بکنیم، شاید این چنین باشه، پایین ترین حدش اینه که امر و نهی مولا رو اطاعت بکنه. ببینید، این اعلام قلبی، اقرار قلبی که بعد در لسان هم جاری میشه، در زبان هم جاری میشه، گفته میشه.
بله.
این باید نمود داشته باشه. لذا شما توی آیات قرآن نگاه میکنید که هر جایی که ایمان آوردن رو آورده، عمل صالح رو پشتبندش آورده. یعنی فقط صرفاً
ایمان قلبی،
بحث قلبی کفایت نمیکنه، باید توی رفتار شما هم این نمود پیدا بکنه. پس یکی از اون مراتب و پایین ترین مرتبه اینه که امر و نهی مولا اطاعت بشود. اگر نه، این چه بیعتی است؟ این چه اقراری است؟ این چه تعهدی است که شما فقط زبانن به یکی بگی که من شما رو دوست دارم، اما او به شما بگه خب میشه فلان کارو برام انجام بدی؟ بگی نه، فقط من اعلام کردم شما رو دوست دارم، هیچ کاری هم برای شما انجام نمیدم.
و این تفکر اشتباهی است و گاهی خطرناکی است که متاسفانه تو این دور زمانه باب شده و یک سری جریاناتی هم به این تفکر دامن میزنند.
بله.
یعنی اگر جریانات در واقع فرهنگی یا به تعبیری حالا ضد فرهنگی اسلام رو ما در شبکه‌های اینترنتی، در شبکه‌های موبایلی، در ماهواره‌ها اینها دنبال کنیم، می‌بینیم اتفاقا خیلی این قضیه رو دارن داغش می‌کنن که دلاتون پاک باشه، ظاهر خیلی مهم نیست، اهمیتی نداره. یا یه مقدار فراتر بریم به عرفان‌ها و معنویت‌های نوظهور که می‌رسیم، همه این رو دارن دامن می‌زنن، ظواهر اصلا اهمیتی ندارن، هر جوری که بود و با هر مثلا رفتاری و با هر طریقی و با هر مسلکی و اینها سازگار هست. و اون باز بوده طریقت و شریعت، این که به هر حال شریعت مهم نیست، مهم طریقت هست و اون مسیری که آدم از طریق قلب به خدا برسه. یعنی تو هر زاویه‌ای که نگاه می‌کنی می‌بینیم این قضیه داره مدام هی بولد میشه، پررنگ میشه و با پررنگ تر کردنش میخوان به این تفکر دامن بزنن. گویا تفکر مناسب حالی برای اومانیسم غربی هست این تفکر که بهش دامن زده بشه.
نه، حرف کاملا صحیحه. و ساده ترین جوابش هم اینه که خود حضرات معصومین و خود نبی مکرم اسلام، شما ببینید که بیشترین عبادت ها رو